تمام
آقا همین که میشده مانس اولیای خدا آدم باشه فوق‌العاده است.
خب برجت ما از هر کدوم اینا یه خورده یاد گرفته باشیم، خیلی من فکر میکنم که خدا پشت اثرات خوبی رو خواهد.
خیلی ممنونم که ما رو تماشا کردید، خیلی ممنون از شما که اومدی. خداحافظ.
خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 وطن، شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی خودم، شکستم تو نشکنی، چکیده بغز تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، توی هزار و یک دلیل بودنم، به خاکت عاشقانه بوسه میزنم، میرم تو تا ابد من هرگز نمیری، از میان هستم اگر تو باشی، میرم دیار عاشقان آمد، همیشه بر زبان جانم فدای نام، مثل مثل مثل
علمی نو. عنوان برنامه هست که تقدیم شما میشه از شبکه رادیویی گفتگو.
ببینید، گفته میشه که جنگل های حرا جزایر مرجانی هات اسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی است که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو. مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه های المینو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه ما، برنامه در حوزه فناوری، تکنولوژی، دانش هستید. ما در این برنامه تلاش میکنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان و بازگو کنیم. در این برنامه هم میخوایم راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم، اینکه چگونه هوش مصنوعی میتونه در حوزه مهارت به کار بره، اینکه آموزش‌های مهارت محور چگونه به وسیله هوش مصنوعی میتونن بهبود پیدا بکنند. اجازه بدید که یک مقدمه رو خدمت شما کوتاه قرائت کنم و بعد مهمان برنامه رو معرفی کنم. در سال‌های اخیر هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهمترین فناوری‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش نقش چشمگیری پیدا کرده. سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی قادرند حجم زیادی از اطلاعات آموزشی را تحلیل کنند، نیازهای یادگیرندگان را تشخیص بدن و مسیرهای آموزشی شخصی شده را ارائه کنند. به همین دلیل بسیاری از مراکز آموزشی، دانشگاه و حتی دوره‌های آنلاین از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. بحث هوش مصنوعی در آموزش‌های مهارت محور هم نقش مهمی داره. در بسیاری از حوزه‌ها مثل برنامه‌نویسی، طراحی، زبان‌آموزی یا حتی مهارت‌های فنی، همه اینها موثره که فرد بتونه تمرین عملی رو انجام بده و بازخورد سریع‌تری رو هم دریافت کنه. در این برنامه بررسی می‌کنیم که ابزارهای هوش مصنوعی چگونه می‌تونن آموزش رو موثرتر کنن و چه نقشی در گسترش آموزش‌های مهارت محور در آینده خواهند داشت. مهمان ما آقای دکتر علی مدنی، دارای مهندسی کامپیوتر و هوش مصنوعی هستند و از افرادی که از سابقه حضور در آموزش و پرورش برخوردارند. آقای مدنی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر مدنی. بحث هوش مصنوعی، واقعا هوش مصنوعی در آموزش کجاهای آموزش رو میتونه تاثیرگذار باشه در بحث‌های فرآیندهای مهارت محوری؟
جناب مهندس دوباره کار خدمتتون عرض کنم که باید بپرسید که واقعا بحث هوش مصنوعی کجاها رو شامل نمیتونه بشه.
آفرین.
اینقدر توسعه یافته و اینقدر جدی موضوع آموزش رو به خودش درگیر کرده که به جرأت میشه گفت که تقریبا تمام ابعاد و زیر شاخه های حوزه آموزش رو به خودش درگیر میکنه. این که عرض کردم همه ابعاد حوزه آموزش رو، خب میدونید که هر آموزشی از در واقع زیر شاخه های مختلفی تشکیل میشه، همچون ارائه درس، ارائه محتوا، ارائه ارزشیابی و سنجش و همچنین ایجاد بسترهای آزمون و خطا در جهت افزایش سطح قدرت حل مسئله فراگیرنده. در زمینه هوش مصنوعی چه فرادهنده درس چه فراگیرنده، در تسریع و توسعه آموزش در بستر هوش مصنوعی از امکانات بسیاری برخوردار میشه. میخوام خدمت شنوندگان عرض بکنم که AI یا هوش مصنوعی با شبیه سازی محیط های فراگیری در زمینه های مختلف آموزش در همه حوزه هاش و در همه رشته ها و در همه بخش های اون این شبیه سازی رو به کار میگیره. شبیه سازی کاملا دیداری، اصطلاحا ویژوالایز شده، که فرصت آزمون خطا رو بدون هزینه افزایش میده یا با هزینه کمتر افزایش میده. یکی از جدی ترین دغدغه های حوزه آموزش هزینه است، مثل همه بخش های دیگه خدماتی هزینه است، چرا که ما در بخش ایجاد فرصت های آزمون و خطا که یکی از محورهای آموزش هست میبینیم که هزینه ها افزایش پیدا میکنه. وقتی این به شکل مجازی ایجاد میشه، خب هزینه کاهش پیدا میکنه و باعث ارتقاء کیفیت آموزش میشه. پس بنابراین مخاطب یا فراگیرنده میتواند از این بخش هوش مصنوعی به راحتی استفاده بکنه. آموزش هایی که مهارت محور هستند، بخوایم یه ذره عینی تر صحبت بکنیم، در آموزش های مقدماتی خودمون درس ها یا طرح درس هایی که مبتنی بر رشته های هنرستانی هستند، اینها در واقع از تعمیق بیشتر یادگیری برخوردار خواهند شد و الان هستن، یعنی به مرور نفوذ کرده و این شبیه سازی ها میتونه دقت رو افزایش بده، میتونه کیفیت رو ارتقا بده، میتونه این بستر رو ایجاد بکنه که من یک دانش آموز هنرستانی یا یک دانشجوی رشته فنی مهندسی در دانشگاه بتوانم در این بسترها در واقع دقت یادگیری خودم رو بالاتر ببرم و هزینه رو کاهش بدم. این یکی از محورهای خیلی خیلی جدی هست. من در خدمت شما هستم، نیاز باشه بیشتر
خود. بله بله، نه خیلی هم عالی بود. یه موضوعی که اینجا هست اینه که به هر حال بحث مهارت محوریه، یه توضیح کوتاه هم بفرمایید منظور از آموزش های مهارت محور چه هست، چه تفاوتی با آموزش های سنتی داره؟
بله ببینید، زمانی که ما بحث آموزش های مهارت محور رو میکنیم، همه تدریس ها، همه طرح درس ها میتواند برونداد مهارتی داشته باشد. این یک تعریف کلیه، یعنی برای همه تدریس های خودمون مثال عینی و مهارتی و مصداق مهارتی ایجاد بکنیم. مدرس یا به عبارت دیگر دبیر طرح درسی رو تنظیم میکنه که اون در اون طرح درس فراگیرنده بتواند با مصادیق مهارتی آشنا بشه در رشته خودش.
درسته.
حالا این میتواند درس هنرستانی باشد یا در دروس نظری.
بله.
مثلا فرض کنیم فیزیک باشد. این فیزیک یک برونداد دارد، بروندادش به کار بردن اون علم در صنعت یا در مسکن یا در فرض کنیم که حمل و نقل.
بله.
باشد. خیلی خوب، حالا این میتواند دانش رو می با ایجاد انواع کانتنت ها یا محتواهای آموزشی فراگیر رو درگیر کنه، برای بله. فراگیر ایجاد سوال داشته باشه و حتی فراگیر این بار خودش در مقام ایجاد سوال یا تعریف یک سوال باشد، این سوال رو به دنبال راه حل بگرده برای پاسخش و این پیدا کردن پاسخ دیگه نیازی نیست که ما دانش آموز رو به بخش آزمایشگاه واحد آموزشی ببریم یا دانش آموز رو واحد کارگاه ببریم و هزینه های سنگین کارگاهی و آموز آزمایشگاهی رو ایجاد بکنیم که دانش آموز بخواهد تعریف برآیند نیرو رو یاد بگیره یا بخواهد مثلا عدسی ها رو یاد بگیره. من مثال زدم، در واقع دو تا مثال زدم.
بله.
اینها رو میشه شبیه سازی کرد، در اونجا کانتنت ها و محتواهایی ساخت که با کم و زیاد کردن قطر عدسی واکنش عدسی رو نسبت به این موضوع ببینه عیناً یوزوالایز شده و این توسط خود دانش آموز یا توسط خود دبیر تغییر میکنه.
بله بله.
خیلی خوب، پس اینجا در واقع نکته بسیار ریز وجود داره، عینی سازی یا واقعیت مجازی رو به سمت واقعیت بردن با استفاده از ابزارهای موجود در هوش مصنوعی تعمیق یادگیری رو میتونه ایجاد بکنه.
درسته.
اجازه بدید یه خورده از حالت فنی بحث رو خارج کنم.
بله.
به این شکل میخوام عرض بکنم که ابزارهای فیزیکی رو هوش مصنوعی تولید کرده که در کنار ابزارهای مجازی خودش که ما حالا اصطلاحاً اونها رو اپلیکیشن میگیم یا اپ میگیم، که این اپ ها کمک میکنن که مخاطبین ما که همون دانش آموزا هستن اونها رو به کار ببندن برای ایجاد فرصت بیشتر در تمرین و ممارست ها، حالا از دروس نظری محض گرفته تا دروس به اصطلاح 100% مهارتی، همچون فرض کنید که رشته های الکتریک و رشته های فیزیک، دانش آموز می تواند این دوتا محور رو به دست بگیره، یکی اپلیکیشن های مربوطه و یکی هم ابزارهای متصل به این اپلیکیشن ها که توسط ترکیب این دوتا منجر به حرکت به اصطلاح آموزش از واقعیت مجازی به واقعیت افزوده هست، که این دو امروز روز که عرض میکنم شاید به طول 10 سال یه خورده کمتر بیشتر هست که تو دنیای امروز به شدت پر رنگه و خوشبختانه این ابزارها هم داره یواش یواش قیمتش پایین میاد، هر دو، یعنی هم اپلیکیشن ها هم دیوایس ها یا دستگاه هایی که به اینا متصل میشن.
بله.
داره قیمت ها پایین میاد و در دنیا بیشتر تو حوزه آموزش استفاده میشه برای اینکه دانش آموز احساس کنه در یک کارگاه هست.
درسته.
این کارگاه الان ایشون وظیفه‌اش فرض کنید برشه، یاد میگیره انواع برش ها رو انجام بده، در حالی که هیچ برشی اتفاق نمیفته، مجازن در دنیای واقعیت قرار میگیره. من خدمت
دقیقاً متشکرم. آقای دکتر، یه نکته‌ای که اینجا هست اینه که تو بحث حالا فناوری، خود شما که سالها تو این حوزه بودید میدونید که گاهی اوقات بچه ها، حالا در تو حوزه آموزش شما داریم صحبت میکنیم، منظور از بچه ها مثلا همین شاگردای مدرسه یا بچه های از این دست، گاهی اوقات از معلم ها هم جلوتر هستن. چه فضایی رو باید ایجاد کرد تا معلم ها بتونن از این تکنولوژی به اندازه لازم برخوردار باشن، از لحاظ علمی، از لحاظ ابزاری، اون چیزی که حالا تو صحبت هامون هم بود، چه فناوری های نرم افزاری، چه سخت افزاری، که بتونن نه فقط همسو با شاگردای خودشون بلکه جلوتر از اونها هم برن، چی کار باید کرد؟
بله جناب مهندس دوره کار، من میخوام یه مقداری با شهامت بیشتری امروز این برنامه شما رو تحت تاثیر این حرفا قرار بدم. بسیار هست درستی زدید فرمودید شما. ما در گذر از یا گذار از یک مرحله به اصطلاح کاملا مدرسه‌ای به فرامدرسه‌ای هستیم، از نظر زمانی عرض میکنم.
بله.
تولید نیروی انسانی پرمهارت با استفاده کردن از تکنولوژی های خروجی آیتی در دنیا خب بسیار بسیار امروز روز بحث هست که آیا صرفا ما حفظ بکنیم شاخصه های آموزشی خودمون رو، یا اینکه حرکت کنیم به سمت استفاده کردن از تکنولوژی های آیتی خاص هوش مصنوعی در و مدارسمون و واحد های آموزشیمون از دبستان تا انتهای دوره دبیرستان. میخوام خدمتتون خیلی با به اصطلاح اطمینان عرض کنم که به زودی اگر ما این گذار پشت سر نذاریم، از نظر زمانی 50 تا 100 سال ممکنه از حوزه آموزش بروز دنیا جا بمونیم.
درسته.
ما بایستی این گذار رو انجام بدیم. این یک گذار پایه‌ای دانش هست. این واژه خیلی با احتیاط داره اینجا و آنجا مطرح میشه. یک زمانی تعریف علم شاخصه اصلی بود، امروزه مهارت به کارگیری علم تعریف علم رو داره تعیین میکنه. این مهارت به کارگیری تعریف علم بینندگان توجه کنم، تعریف علم دستخوش حوادثی، دستخوش تغییراتی شده. وقتی شما می توانید یک واژه‌ای رو در عرض چند ثانیه از مراجع علمی معتبر پیدا کنید و دسترسی داشته باشید، دیگه وقت چندانی برای کتاب خوندن نمیذارید. خب این کتاب خوندن تغییر کرده. دسترسی به سطح‌ها، رفرنس و سورس تغییر کرده. این برای همه ابداع بشره، یعنی برای همه سنین هست، یعنی برای دبیرچه‌های دبستانی، متوسطه یک، متوسطه دو، فارغ از جنسیت اینها. پس بنابراین باید اینجا رو جدی گرفت که اگر ما این تغییرات رو اعمال نکنیم، به اصطلاح بومیسازی نکنیم و بخشی هم برونسازی به بخش خصوصی نکنیم، سیستم دولتی آموزشی ما متاسفانه ممکنه که از این بخش جا بمونه و این موضوع بسیار آزاردهنده برای مخاطبین ما خواهد شد و منجر به دور شدن دانش آموزان ما از مدارس و کیفیت آموزش میشه. حالا به چه شکلی باید این کارو بکنیم؟ بخش دوم سوال شما به این ترتیب هست که یک، ابتدا این محیط ها رو ایجاد بکنیم، دو، فعلا به شکل قطبی این امکانات رو در مناطق آموزش و پرورشمون یا اصطلاحا در بخش‌های آموزشیمون راه اندازی کنیم، حتی اگر توان ارائه و خدمات برای واحدهای آموزشی نداریم، بعضی از کانون‌ها رو ایجاد بکنیم، چون آموزش و پرورش در واقع پژوهش سراهایی داره که اینها میتونه فعالسازی بشه و این فعالسازی در واقع خیلی هزینه نخواهد داشت.
بله.
مدارس بیان به چپ به طور چرخشی از اینا استفاده بکنن. من دارم راه حل عرض میکنم.
بله بله.
همکاران خودمو در واقع این کانون های یا پژوهش سراهای آموزش و پرورش میتوانند اینجا وارد عمل بشن، به شکل محدود اینا تامین بشن، اونجا استفاده و بهره برداری قرار بگیرن که دانش آموزان ما جا نمونن از این مفاهیم. ببینید دلسوزانه قضیه اونجایی هست که ما بخواهیم احساسی با مسائل برخورد بکنیم، ولی اگر منطقی برخورد بکنیم و آرزو فروشی نکنیم به مخاطبینمون، باید خیلی صادقانه بگیم که ما این امکانات رو نیاز داریم و این نیاز بر اساس نیروی انسانی که تربیت شدن و واقعا در 5-6 سال گذشته این نیروها وارد بدن آموز پرورش شدن، به مرور البته بسیار اندکن ولی خب در حال توسعه و افزایش تعدادی این نیروهای انسانی هستیم. توی اون پژوهش سراها کاملا این خدمات رو ارائه بکنن که بچه ها بتونن توی رقابت های اینا رو استفاده کنن، در تحقیق های علمی پژوهش های علمی خودشون اینا رو استفاده بکنن و در واقع همسویی پیدا کنن با آنچه که معلم مربوطه در مدرسه اینا رو ارائه میکنه. حالا اگر که منطقه یا بخشی توان تامین رو داره، با درصد پایین تر بتوانن اینا رو با تعداد پایین تر بتوانن در واحد آموزش خودشون تامین بکنن. و اینجا میخوام که تقاضا بکنم از شنوندگان شما که به عنوان ولی دانش آموزانشون میتونن آستین همت رو مجدد بالا بزنن و اگر هم اولیا هم بتونن در این زمینه در بخش تامینش حمایت داشته باشن، چه بهتر که این اتفاق شیرین بیفته و بچه های مثلا توانمندی رو بتونیم انشاءالله تربیت کنیم.
انشاءالله قطعاً همینطور خواهد بود. ما داریم صحبت کنیم با دکتر مدنی، ایشون متخصص حوزه هوش مصنوعی هستند، خاص در حوزه آموزش، و داریم صحبت می‌کنیم چگونه میشه ترکیب کرد هوش مصنوعی رو به آموزش. آقای دکتر، حالا اشاره کردید به فرایندهایی که خب نگاه خیلی مثبتی داشتیم، اما قطعاً چالش‌هایی هم وجود داره، شما هم حالا تو صحبتاتون بود، اما فکر می‌کنید این چالش‌ها کجاست؟ یکی شما مثلا تو بحث آموزش و پرورش یا حتی وزارت علوم بحث بروکراسی های اداری میدونم. آموزش پرورش خیلی محیطی نیست که، شما اشاره کردید بخش خصوصی، ولی واقعا فضاش به شکلی نیست که خیلی اجازه بده بخش خصوصی وارد بشه و بخواد، مگر مثلا مدارس غیر انتفاعی، اونم هزینه های رو متحمل میکنن روی خانواده ها. این بروکراسی ها کار رو عقب نمیندازه برای بهره گیری از هوش مصنوعی؟ نباید تو سطوح بالاتر اینها یه ترمیم فکری بشه یا یه فرهنگ سازی بشه؟
ببینید جناب مهندس دوغره کار، من اجازه بدید با شما و شنوندگان صادقانه صحبت بکنم. شما درست می‌فرمایید، ما در بسیاری از بخش‌های خودمون ممکنه که دستاندازهایی رو در بخش‌هایی داشته باشیم که این بر اساس در واقع ساختار سازمانی نظام دولت به وجود اومد، بر اساس تعابیر تفاصیل قوانین و مقررات داخلی سازمان ها، ارگان ها و بخش های مختلف بدنه دولت. نمیخوام بگم 100% دست و پا گیرن این موارد، ولی در بخش هایی میتوانن تقدیل پیدا کنن، میشن یه راهکار با صریح اونها هستن، یا اصطلاحاً باز کردن پرانتز هستش بین دستورالعمل ها و با اصلاح بازنگری میشه بسیاری از اینا رو خیلی سریع اصلاح کرد و به کار گرفت. موضوع آنچنان جدی هست، آنچنان پر سرعت و توسعه یافته است که این در علوم مختلف تاثیر گذاشته. جناب نقل کار عزیز، ببینید ما اگر این موضوع رو حل نکنید، یعنی مشکل ساختاری قوانین مقررات داخلی به اصطلاح به کارگیری این مکانیزم ها، حتما دچار بحران خواهیم شد. من به عنوان یک کهنه سرباز عرض میکنم و کاملا هم با نگرش کاربردی. بخش دوم که خیلی خیلی جدی هست اینه که ما به دنبال چه میگردیم؟ این سوال داریم، به دنبال تولید نیروهای توانمند مبتنی بر دانش روز داریم میگردیم. اگر به این شاخصه اصلی و رسالت اصلیمون توجه نکنیم، اینجا یک تعارضی رو پیدا میکنیم با رویکرد اولیا.
درست.
چرا که اولیا دوست دارن که بچه هاشون توانمند بشه.
بله.
پس آموزش پرورش هم سالهاست این رو داره جلو میره. و یه موضوع بسیار بسیار مهم اینه که خب تو پروژه های قبلی، تو طرح‌های قبلی، تو به اصطلاح رویکردهای قبلی آموزش پرورش اتفاقا با تشکیل کارگروه های مختلف، با ارائه بخشنامه ها و دستورالعمل های بسیار جدی اتفاقا تونسته این موضوع رو حل بکنه.
بله.
یعنی ما الان تو بحث هوش مصنوعی نگاه نکنیم، برگردیم به 20 سال قبل، برگردیم به 15 سال قبل، اتفاقا تو رویکردهایی که می اومد آموزش پرورش با تشکیل دوره های ضمن خدمت، تشکیل دوره های آموزشی، ارائه به اصطلاح کارگروه های مختلف در سطوح مختلف خودش، از مدارس و مناطق تا سطوح وزارتخونه، سریعا این اصولعمل ها رو تکمیل میکرد، ارائه میکرد، ابلاغ میکرد به واحدهای آموزشی و سریع اجرا میشد. نکته سوم بازنگری به اصطلاح روش های تدریسه که این بسیار بسیار نکته مهمی. آموزش و پرورش تا زمانی که اون قوانین خواهرخواندگی خودش رو با خدمات دهنده های حوزه های دیتا اعمال نکنه، یا اصطلاحاً حقوق حقه خودش رو از بهره گیری از فهمه باند برای آموزش نگیره، در ارائه این سرویس متاسفانه قطعا ضعف خواهد بود. پس بنابراین این جمله من رو دوستانی که همکنون موضوع رو دارن دنبال میکنن بایستی جدی ببینن. این بسترها تعریف شده، این بسترها وجود داره، این تعاریف و قانون قوانین وجود داره، فقط در سطح کلان نیاز هست که همکاران من بشینن و مسئولین به اصطلاح زیربط که یکیشون همین موردی بود که عرض کردم، در واقع سرویس دهنده های دیتا، بخش های از در واقع حوزه فناوری اطلاعات کشور هستن که اینها میتونن بسیار کارگشا باشن، با یه خورده مناعت طبع بیشتری بتونن انشاءالله خدمات بدن به مدارس و این مدارس رو به نوعی اینجا دستشون رو بگیرن که در ایام خاص،
بله بله،
مثل تعطیلی ها، بحران ها، حوادث طبیعی که واقعا حضور کمرنگ میشه، بتونن آموزش رو همچنان پرچم رو بالا نگه دارن یا این رو در واقع پدافند خیر عامل داشته باشن.
بله.
چون در دنیای امروز دقیقه هاست که آموزش رو جلو میبرد.
بله همین هم هست. متشکرم از شما.
خواهش
آقای دکتر مدنی گرانقدر که ما را همراهی کردید، کارشناس هوش مصنوعی در صنعت آموزش، و انشاءالله باز بتونیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، مشاهد پیشرفت و توسعه بحث فناوری خاص حالا حوزه هوش مصنوعی در حوزه های مهارت محوری باشیم. متشکرم از شما.
سپاسگزار.
خداحافظ. خداحافظ. اما بحث هوش مصنوعی بحث بسیار مهمی هست. تأثیراتش در همه جا دیده و شنیده میشه. هوش مصنوعی در حال ایجاد تحول در شیوه های آموزش و یادگیریه. این فناوری با توانایی تحلیل داده ها، تشخیص الگوهای یادگیری و ارائه بازخوردهای سریع میتونه آموزش رو شخصی تر، تعاملی تر و کارآمدتر کنه. به ویژه در آموزش های مهارت محور که تمرین عملی و اصلاح خطا نقش مهمی داره، ابزارهای هوش مصنوعی میتونه کاملا مهارت رو به اتفاق بزرگ تبدیل کنه. متشکرم که ما رو همراهی کردید. در این برنامه صحبت کردیم راجع به هوش مصنوعی در صنعت آموزش و این برنامه تقدیم شما شد. از طرف علی جهانی تهیه کننده، فاطمه جلالی صدا بردار، مهری معیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار کمیگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت